و حتی شادباش‌های نوروزی مردم مرتبط با ویروس کرونا بود. رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر آن را سلاح بیولوژیک معرفی کرده بود، حالا آن را نشانه ضعف انسان و هشداری برای مغرور نشدن می‌خواند.
چه ضعف‌های خودمون رو بشناسیم. انسان از غرور و از غفلت خارج بشه، متوجه خدا بشه، از خدا کمک بخواد.
حسن روحانی برخلاف نظر بعضی از مسئولان کشور، از جمله شهردار تهران که شرایط بد اقتصادی را مانع قرنطینه شهرها خواندند، میگوید وضع اقتصادی خوب هم بوده.
اما همه آمارها به ما میگوید در 9 ماهه سال 98 رشد اقتصادی ما مثبت بوده است و امروز، یعنی اولین روز سال 1399، ذخایر استراتژیک کشور ما از هر سال دیگر و از هر نوروز دیگر بهتر است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پیام نوروزیش تمام مشکل گسترش کرونا را ناشی از تحریم‌های آمریکا می‌داند.
ما همیشه و به درستی گفته ایم تحریم ها ظالمانه است، اما کرونا حقیقت این ظلم را بر جهان آشکار کرد. تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود.
البته رئیس جمهوری ایران چیز دیگری میگوید.
تجهیزات بیمارستانی ما از هر زمان دیگر شرایط بهتری دارد.
هیچ کدام از این مسئولان به انتقادها درباره اطلاع رسانی دیرهنگام دولت، قرنطینه نشدن قم، کانون اولیه کرونا و ادامه پروازها به چین در طول بحران اشاره‌ای نکردند. بعضی از مسئولان مثل حمید سوری، عضو ستاد مقابله با کرونا، میگوید بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی باعث گسترش بحران شده و چه بسا به موج دوم بیماری منجر شود. تمام اینها با پدیده دیگری هم همراه شده، مسمومیت کسانی که الکل می‌خورند تا به بیماری کووید 19 دچار نشوند، مشکلی که تا حالا جان بیش از 240 نفر را گرفته. کرونا به طور متوسط هر ساعت جان 6 ایرانی را می‌رباید و با سوء مدیریت و بی‌توجهی مردم چه بسا به مرگ صدها هزار نفر بینجامد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم و همکارم رضا حقیقت نژاد در پراگ برای گفتگو. رضا، چه ارزیابی و تحلیلی داری از پیام‌های نوروزی سران و مقامات جمهوری اسلامی؟ به چه مواردی اشاره شد و چه نکاتی به نظرت از قلم افتادند؟
به یه نکته جالبی که برای من وجود داشت، به این مقایسه که می‌کردیم بین پیام آقای خامنه‌ای و آقای روحانی، حتی در نامگذاری این سال که جدید هیچ‌گونه هماهنگی وجود نداشت. یعنی آقای خامنه‌ای اومده بود گفته بود که یک تحرک محدودی در حوزه تولید در سال قبل شده و به همین جهت می‌خوام سال جدید رو به عنوان سال تولید، جهش تولید نامگذاری بکنم. ولی آقای روحانی گفته بود سال قبل ما اصلا تعداد مجوزهایی که برای تولید نیاز داشتیم بیش از حد انتظار بود و در مورد سال 99 هم هیچ اشاره‌ای به قضیه تولید نکرده بود. یعنی میخوام بگم که این باعث شده که این موضوع نامگذاری سال که شاید در ظاهرن به عنوان یک راهبرد کلان در سطح ملی تعریف بشه، در عمل بین مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه هماهنگی وجود نداره که حتی اون پیامی که میخوان در اول از سال صادر بکنن رو، این پیام رو با هم هماهنگ باشن و یک حرف واحدی بزنن. و خب از قدیم میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. همین ناهماهنگی نشون میده که حتی در پایین دستی‌ها هم اون درکی که در مورد این موضوع داره کاملا دو مسیر جداگانه خواهد پیش خواهد رفت و ما در نهایت مثل همین سال 98 که خود آقای خامنه‌ای گفتش که اون نامگذاری سال اثر محسوسی در زندگی مردم نخواهد داشت، میشه پیش بینی کرد که در سال جاری هم همین اتفاق خواهد افتاد. ولی یه نکته که دیگه‌ای که در مورد پیام‌ها به نظر من جالب اومد این که علارغمی که به حوادث مختلف اشاره کرده بودن، به کشته‌های حوادث مختلف حتی اشاره کرده بودن، به خصوص آقای خامنه‌ای، هیچ اشاره‌ای به حوادث آبان نشد که مهمترین حادثه سال گذشته بود از نظر دربرگیری، صد تا شهر رو درگیر کرد، مدت‌ها کشور درگیرش بود، به روایت‌های غیر رسمی 1500 نفر کشته شدن، حتی حکومت تا 170 نفر کشته رو تایید کرده و پیامدهای بسیار زیادی در فضای سیاسی اقتصادی ایران داشت، ولی کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع نکردند و انگار اصلا چنین اتفاقی به این بزرگی در سطح کشور رخ نداده.
خب مسئله شیوع ویروس کرونا که شاید مهمترین مسئله نه ایران بلکه جهان باشه، چقدر بازتاب داشت در صحبت‌های سران جمهوری اسلامی؟
هر دو اشاره کرده بودند که به این موضوع و تعریف و تمجید کرده بودند از اقداماتی که در این زمینه شده، به خصوص از سیستم درمان پزشکی خیلی تعریف و تمجید کرده بودند و سعی کرده بودند که امیدواری بدن. ولی یک چیزی که وجود داشت حتی الان هم که ما در خود پیام‌ها به صورت کلی و در سایر اظهار نظرها ما مشاهده می‌کنیم، این که شما یک برنامه اقدام و مشخص سی رو در این زمینه نمیتونی استخراج بکنی از مجموعه اظهار نظرها و راهبردهایی که رهبران جمهوری اسلامی ارائه میدن. یعنی حتی برای تحلیل هم که میخواد به موضوع نگاه میکنی ببینی که در عمل هیچ گونه برنامه عمل مشخصی وجود نداره که ما بگیم که الان محور حرکت مقام های جمهوری اسلامی مثلا در این زمینه بر قرنطینه کردن استواره، بر نگه داشتن مردم بر خانه ها استوار هستش، یا کارهای دیگه ای میخوان انجام بدن. چون این رو نمیشه در پیام ها که به صورت شعاری و کلیگونه هستش تشخیص داد، خیلی تجزیه و تحلیلش هم کار آسونی نیست و باید سراغ فاکتورهای دیگه ای رفت.
سپاسگزار رضا حقیقت نجات که با ما همراه بودی.
خواهش میکنم. من
اما شماره مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان از مرز 250,000 تن گذشته. همراه بشیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از نیویورک برای گفتگو. آیا علایی، تعداد مبتلایان طبق آمار رسمی در ایران به مرز 20,000 تن رسیده؟ آیا تدابیر اتخاذ شده برای ایام نوروز به گونه هست که شاهد یک موج شدید ابتلا نباشیم؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و سال نو رو و نوروز رو به همه تبریک میگم. امیدوارم سالی پر از موفقیت و شادکامی باشه. متاسفانه همونطور که گفتید وضعیت کرونا ویروس در ایران وضعیت خوبی نیست و با توجه به اینکه سال جدید هم اضافه شده و میبینیم خیلی از مردم شروع کردن به قول معروف سفر، این خیلی نگران کننده است. در صورتی که شما در چین نگاه کنین که وقتی که سال نوشون بود که مهمترین اتفاق چینی هست، همه برنامه های سال نو رو متوقف کردن، اما متاسفانه در ایران این مسئله متوقف نشده و خیلی ها جدیش نگرفتن. از طرف دیگر، از طرف نهاد دولتی هم ما میبینیم که در ابتدا مسئله رو در واقع مخفی میکردن که کرونا ویروس در ایران نیست، بعد میگفتن به راحتی کنترلش میکنیم و از یکی دو روز گذشته مخصوصا دیشب من دیدم که شروع کردن عنوان کردن که ممکنه 60-70% مردم ایران هم بگیرن و ما این رو اعلام کنیم. این مسئله اصلا درست نیست. بحث 60% بحث این هست که اگر ما هیچ اقدامی صورت ندیم تا 60% مردم میتونن بگیرن، ولی قرار نیست که ما این کار رو بکنیم. به عنوان مثال چین، آیا 60% مردم چین مبتلا شدن؟ یا کره جنوبی که بلافاصله اقدام کرد، یا هند با کشور بیش از 1 میلیارد، آیا 60%ش گرفتن؟ به خاطر همین من نگران این هستم که این مسئله مستمر کی بشه برای دستاویز کردن و توجیه کردن عدم اقداماتی که باید صورت بگیره و ما باید قرنطینه رو به در خونه ها بیاریم. الان استان کالیفرنیا این کار رو از امروز کرد که هیچ کس نباید از خونش بیاد بیرون و این تنها کاری هست که میشه برای کنترل کرونا ویروس در ایران انجام.
خب قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا از چین پیشی گرفته، بیش از 3400 تن. روند اپیدمی ابتلا در نقاط مختلف جهان رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، روندش بسیار رو به رشد هست. همینطوری که میبینید در بسیاری از کشورهای مسئله داره فراگیر میشه، از جمله اروپا، مخصوصا ایتالیا شروع شد، بعدش اسپانیا شد و به دنبالش فرانسه و تا چند روز آینده قطعا آلمان و انگلیس هم درگیر این مسئله خواهند شد، چون ایتالیا متاسفانه هم از لحاظ سنی جمعیتش سن بالاتری دارند و هم از این از نظر اقداماتی که صورت گرفته به موقع و به هنگام نبوده باعث شده که این مسئله صورت بگیره. اما نکته مهمی که ایتالیا انجام داد، هرچند با تأخیر صورت گرفت، میزان تست انجام شده در روزشون بسیار بالا رفت، گاهی تا 24,000 تا تست رو انجام دادن و همین مسئله باعث شد که ما شاهد بودیم که روزی تا 3,000 مورد جدید شناسایی بشه. اما متاسفانه در ایران ما همچنان میبینیم که روزی تنها 6,000 تست انجام میشه که از این میزان تنها 1,000 خوردهش مثبت میشه و این روند در طی 2 هفته گذشته یک روند ثابت بوده، در صورتی که روند اپیدمیولوژی کرونا ویروس روند اکسپوننشیال یا تصاعدی هست. به خاطر همین ما نمیتونیم با یک روند خطی یک مسئله تصاعدی رو کنترل کنیم. توصیه میکنم باید حتما تست ها تعدادش بیشتر بشه، حداقل به جای 6,000 تا به 18,000 یا 20,000 تا، مثل کاری که کره جنوبی کرد، روزی 15,000 تست انجام داد و باعث شد که مسئله رو کنترل کنه. دومین مسئله قرنطینه باید تا در خونه ها وارد بشه. الان شما نگاه کنید آمریکا با تأخیر شروع کرد، ولی شده هیچ روزی نیست که رئیس جمهورش کمیته کشوری رو خودش شخصا شرکت نکنه و اطلاع رسانی به روز نکنه. ریاست جمهور محترم باید هر روز اطلاع رسانی کنه و خودش مدیریت کنه، چون مسئله حیاتی است و جان انسان ها هست و ما امیدواریم که با کمک خیلی از سازمان ها اعلام آمادگی کن که کمک کنیم و هر کسی که مخاطب این برنامه است فرصتی هست که بتونه کمک کنه به مردم ایران در حوزه پزشکی و بهداشتی.
سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
اما تاخت و تاز کرونا در سایر نقاط جهان هم ادامه دارد. در حالی که تلاش پژوهشگران برای دستیابی به واکسنی مؤثر در کشورها و مؤسسات مختلف در جریان است، این ویروس همچنان پخش می شود و قربانی می گیرد. حالا تعداد مبتلایان به حدود 250,000 تن رسیده و شمار قربانیان هم از 10,000 تن فراتر رفته. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
ویروس مرگبار کرونا و بحرانی که برای جهان ایجاد کرده، بحرانی که برخی سیاستمداران آن را از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه دانسته و خواستار عزمی جدی و فراگیر برای مقابله با آن شدند.
با یک بحران بی سابقه روبرو هستیم، همزمان با چالش‌های سازمانی و لوجستیک که با آن روبرو هستیم. تعامل با این وضعیت جدید نیازمند عزمی ملی است.
در اروپا، جایی که اکنون به مرکز انتشار ویروس کرونا تبدیل شده و مرزهای خود را فعلا بسته، بسیاری کشورها اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با شیوع ویروس انجام دادند. از جمله اینجا در فرانسه اکنون خروج از خانه هم نیازمند ارائه دلیل و داشتن مجوز از سوی پلیس است. برخی مجتمع‌های مسکونی شاهد حضور شبانه ساکنان کنار پنجره‌ها و سرودخوانی هستند. آلمان که شاهد جهش در آمار مبتلایان است، در برخی مناطق وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. اسپانیا تمام هتل‌هایش را به مکان‌هایی برای قرنطینه مبتلایان تبدیل کرده و ایتالیا که با وجود اقدامات سختگیرانه شمار قربانیانش در اثر ابتلا به ویروس کرونا از چین، خاستگاه اصلی ویروس، فراتر رفته است. این در حالی است که چین می‌گوید طی 2 روز پیاپی شاهد هیچ مورد تازه ابتلا نبوده و بیماران تازه شناسایی شده همگی از خارج وارد چین شده‌اند.
برای نخستین بار روز 19 مارس در چین هیچ ابتلای جدید محلی و هیچ فرد مشکوک به ابتلای محلی نداشتیم.
2600 نظامی آمریکایی حاضر در اروپا هم در قرنطینه هستند، اما آمریکا جایی که برای مقابله با ویروس کرونا قانون دفاع ملی به اجرا درآمده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری همچنان چین را مقصر می‌داند. خاورمیانه هم همچون اروپا برای مبارزه با ویروس کرونا تلاش می‌کند، از جمله در عربستان سعودی در تازه‌ترین اقدام فعالیت تمام وسایل حمل و نقل عمومی به مدت 2 هفته متوقف شد. در اردن و تونس برقراری حکومت نظامی اعلام شد. در عراق که آرامگاه‌های مورد احترام شیعیان تعطیل اعلام شده، همچون ایران برخی در اعتراض به این اقدامات دست به تجمع اعتراضی زده و ذریح و مزارها را جایی برای شفا دانستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که در ایران و حتی جهان بیشتر خبرها اختصاص یافته به شیوع ویروس کرونا، ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بوده و کاربران به چه مسائلی پرداختند. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ. هومن، چه گفتند کاربران؟ فکر می‌کنم که بیشتر مواردی که بهش پرداختن در رابطه با سفرهای نوروزی هست در ایران.
سلام و سال نو شما و بینندگان رادیو فردا مبارک. بله مهدی، همونطور که تو گفتی، مسئله سفر برخی از شهروندان در ایران توجه خیلی ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. از جمله محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، در توییتر به یک نکته اشاره کرده و نوشته که امشب بار ترافیک اینترنت شبکه ثابت کمتر شد و بار ترافیک اینترنت شبکه تلفن همراه بیشتر شد، که بعد نتیجه گیری کرده که خوبی نشون دهنده اینه که خیلی از مردم به سفر رفتن و توجه نکردن به خواسته مقام ها یا توصیه مقام های بهداشتی. کاربر دیگری به نام مهرداد به نکته دیگری اشاره کرده و نوشته که یک تعدادی از مردم که اصلا فکر نمی کنن که این سفرها چه خطری برای خودشون و دیگران داره، فرصت مناسبی هست که حالا اینا که دارن اینطوری برخورد میکنن، نیروهای نظامی وارد عمل بشن، نیروهای انتظامی وارد عمل بشن. او گفته که اتفاقا جایی که باید برخورد میکردن اینجا بود، که حالا به زور اینها رو نگه میداشتن و مانع انجام این سفرها میشدن که خطرناک هست هم برای خودشون هم برای دیگران. و کاربر دیگری هم پیشنهادی کرده مهدی و نوشته که آقای روحانی باید اعلام بکنه که کسانی که سفر نمیرن و در شهر خودشون هستن، بیمه مرکزی بیمهشون رو ارزون بکنه، سازمان مالیاتی بهشون تخفیف بده یا راهور جرایمشون رو ببخشه، که این انگیزه ای میشه برای اینها که به سفر نرن و در قرنطینه یا در خونه خودشون بمونن.
خب همون دیروز در اولین روز فروردین تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای پیام نوروزی دادند. کاربران چه نگاهی کردند، چه تحلیلی داشتند بر این پیام های نوروزی؟
اون چه که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای مورد توجه کاربران قرار گرفت بود که خب او از حوادث سال پیشین یاد کرد، خب از اتفاقی که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران صحبت کرد، از کشته شده های مراسم قاسم سلیمانی صحبت کرد، از سیل صحبت کرد، از کرونا صحبت کرد، ولی گفتش که نقطه اوج اینها کشته شدن قاسم سلیمانی بوده، که این خیلی توجه ها رو برانگیخته. گفتند که کاربران همینطور دارن واکنششون میدن و میگن که یعنی کشته شدن هزاران نفر، جان باختن هزاران نفر برای رهبر جمهوری اسلامی کم اهمیت تر بوده از شدن قاسم سلیمانی. و در نهایت مهدی، من به یک توییت هم اشاره بکنم از کاربری با نام مستعار کنسل، که نوشته که یادی کرده از جان باختگان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین و نوشته که اگر که دوتا موشک نزده بودید، امسال 176 خانواده عید داشتن.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودید.
ممنون از تو مهدی.
بهار در همه جهان فصل نوزایی طبیعت هست و روز نخست بهار برای ایرانیان روز جشن سال نو. قرن هاست که سنت های نوروزی در ایران تداوم یافته، اما امسال نکوداشت نوروز با توجه به وضعیت فعلی چگونه خواهد بود؟ همراه بشیم با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان برای صحبت در این رابطه. آقای سرکوهی، امسال که ویروس کرونا جهان رو تغییر داده، سنت ها، رفتارها و کردارهای نوروزی چه معنایی دارند؟
من اوقات این رو تبریک میگم به همه و فکر میکنم الان بهترین آرزویی که میشه کرد، و همیشه آدم در نوروز آرزوهای خوب میکنه برای دیگران، فکر میکنم الان بهترین آرزو این استش که همگان به سلامت باشن و از این بحران بیماری به اصطلاح رها بشیم، و انشاءالله فقط هم محدود به ایران نیست، به همه جهان این بیماری سرایت پیدا کرده. اما خب از طرفی ما میدونیم که نوروز اصولا تقویم جلالی، تقویم ایرانی، یکی از زیباترین تقویم های دنیا هستش، چون درست در روز اول بهار که طبیعت خودش رو نو میکنه و آغاز نوزایی طبیعت هست، ما همون روز اول بهار رو نوروز میگیریم و به اصطلاح همگام هست با گردش طبیعت و بسیار زیبا هست این. از طرف دیگه میدونیم که نوروز قرن هاست در ایران بوده و به رغم همه فشارهایی که آورده بودن که در مثلا این جشن رو از بین ببرن و به جشن های اسلامی می بگذارن، نه در دوره قدیم ما قبل مشروطه و نه در دوره جمهوری اسلامی موفق نشدن و ایرانیان این سنت زیبا رو ادامه دادن. مهمترین محتوای نوروز در واقع دیدار همدیگه هستش، رفتن به جمع شدن هست، خانواده ها گرده هم و بزرگ کوچک غیره و بعد هم به اصطلاح ملاقات با همدیگه هستش و این درست اون چیزیست که ما امسال باید از اون پرهیز بکنیم، یعنی دو متر فاصله بگیریم، از جمع شدن خودداری بکنیم. و یکی از دیگه سنت های دیگه نوروزی که بعد از به اصطلاح میتونیم بگیم در واقع در این قرن اخیر رایج شد مسافرت هستش، که بازم خوب بود، خانواده با هم جمع میشد، به نقاط مختلف میرفتن، به طبیعت میرفتن، جاهای ندیده رو میدیدن، که این هم خوب است که از اون خودداری بکنیم. یعنی در واقع اگر نگاه بکنیم نوروز امسال ما باید از بسیاری از سنت‌هاش رو اجرا نکنیم، اما در عوض اون سنت عمیق نوروزی، یعنی همدلی با دیگران، همبستگی با دیگران رو میتونیم به خوبی اجرا بکنیم، با این که با اونا فاصله بگیریم، اجازه ندیم که بیماری رو به همدیگه سرایت بدیم. و در واقع الان زمانی است که فاصله گرفتن از همدیگه نشانه محبت است، نزدیک شدن به همدیگه خطرناک است. متأسفانه اما حالا در ایران اگر نگاه میکنیم لایه‌های گوناگون مردم واکنش‌های گوناگون نشون دادن. از طرفی خب یه عده‌ای رعایت میکنن، در خانه بیرون نمیان وقتی که لازم نیست یا فاصله با دیگران رعایت میکنن، اما از طرف دیگه خب عکس‌ها و خبرهایی هم هستش که مسافرت میکنن و در واقع زمینه رو برای انتقال بیماری به همدیگه فراهم میکنن و این نشان دهنده بی‌مسئولیتی است. از یک سنت بسیار خوب نوروزی که وجود داشت و ای کاش حکومت جمهوری اسلامی سنت رو رعایت بکنه و فکر کنم همگان خوشحال خواهند شد اگر این سنت رو رعایت بکنه، سنت بخشش هست، سنت این که ما کینه ها رو از دل بزدایی، ما دوباره به همدیگه بسیار محبت بکنیم. و در این حالت بهترین وقتی است که جمهوری اسلامی میتونه زندانیان سیاسی، عقیدتی و دینی رو آزاد بکنه، از زندان تا در کنار خانواده های خودشون باشن. به خصوص میدونیم که زندان محیط خیلی بدی هست برای اینکه به اصطلاح ویروس کرونا رو سرایت بکنه به دیگران. و بعد هم زندانیانی که جرائم سبک دارن، حالا غیر سیاسی، زندانیانی که جرائم سبک دارن، آزاد کردنشون خطرناکی نیست برای جامعه، اینها هم آزاد بشن. و این در واقع رعایت یک سنت بزرگ نوروزی هست و اقدامی انسانی است که خیلی هم خواستار او هستند. به هر حال معنای، اگر ما بخوایم معنای واقعی سنت های نوروزی رعایت بکنیم، رعایت سلامت خودمون و دیگران و سلامت جامعه است.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکویی که به ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
خب در این روزهای نوروزی و آغازین بهار و در شرایطی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات.
مهمان ناخوانده زمستان ایران، عنوان گزارشی است در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق که به موضوع ویروس کرونا، نحوه شیوع اون در چین، ورودش به ایران و پرسش‌ها و تهدیدهایی که در این باره وجود داره پرداخته شده. در این گزارش اشاره شده به این که در ماه‌های آبان و آذر گزارش‌های درباره شیوع ویروس کرونا در چین منتشر شده بود. در همون زمان افکار عمومی و رسانه‌ها در ایران هم تردیدهایی رو درباره ورود این ویروس به ایران مطرح کرده بودند، اما به نوشته ویژه‌نامه نوروزی شرق به طور مداوم این موضوع، یعنی شیوع یا ورود ویروس کرونا به ایران، از توی مقام‌های وزارت بهداشت تکذیب می‌شد. اما موضوع دیگری در روزنامه شرق در ویژه‌نامه نوروزیش مطرح شده موضوع قم هست، جایی که از او به عنوان کانون اولیه شیوع ویروس کرونا در ایران یاد میشه. البته این مقاله که در روزنامه شرق منتشر شده در ویژه‌نامه نوروزی به طور مستقیم این موضوع رو مورد بررسی قرار داده، ولی سعی کرده تصویری از قم ارائه کنه. تصویری هم که ارائه کرده این هست که قم اگرچه ابتدا شهر مذهبی بود، ولی در دو سه دهه گذشته بسیاری از مهاجرت ها به قم به خاطر زیست مذهبی نبوده، بلکه به دلایل اقتصادی بوده. اشاره کرده که در قم طبقه‌ای وجود دارن که بودجه های کلان میگیرن و زندگی میکنن و درآمدهای خوبی دارن، و البته طبقه دیگری هم وجود داره که به دلایل اقتصادی وارد این شهر شده و در بازار و در هول و هوش تجارت در قم فعالیت میکنه. اونها رو به نوشته ویژه‌نامه نوروزی شرق مقام های جمهوری اسلامی سعی میکنن حذف کنن. وقتی تصویری از قم ارائه میشه، تأکید کردیم ویژه‌نامه نوروزی که قم هم یک شهر معمولی هست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنن که اون رو مذهبی ارائه کنن و تصویر خاصی از اون ارائه کنن مطابق خواسته های خودشون، و همین موضوع هم سبب شده که در نهایت موضوع ویروس کرونا در قم به شکل دیگری بازتاب پیدا بکنه، هم در رفتار عمومی، هم در رفتاری که مقام های وزارت بهداشت داشتن، و هم آثارش بر زندگی خود مردم قم هم به گونه این دیگر هست که ده ها تن تا کنون در اونجا جان خودشون رو از دست دادن. اشاره کرده این روزنامه در ویژه‌نامه نوروزی به این نکته که از جمله ویژگی های قم این هست که اتفاقا در اعتراضات دی ماه سال 96 به آبان سال 98 این شهر هم شاهد اعتراضات قابل توجهی بوده، چیزی که مقام های جمهوری اسلامی همواره سعی کردن اون رو سانسور کنن و نادیده بگیرن.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوم فروردین ماه در این روزهای نوروزی با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم، مجددا سال نو رو تبریک میگم، روزهای خوبی در پیش رو داشته باشید. امروز 20,000 مبتلا و حدود 1500 قربانی در ایران. سفرهای نوروزی به نگرانی ها از موج دوم کرونا دامن زده. بیش از 10,000 قربانی از میان 250,000 مبتلا به کرونا در گوشه و کنار جهان. تلاش پژوهشگران برای دستیابی به واکسن ادامه دارد. کرونا بمیر بهار میاد و نگاهی به تأثیر متقابل بحران کرونا و سنت‌های نوروزی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوم فروردین ماه خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با شما هستیم با اولین برنامه صبحانه با خبر در سال 1399 خورشیدی، با این امید که این سال از هر جهت نسبت به سال قبل برای همه سال بهتری باشه، هرچند که البته آغاز چندان خوبی نداشته و ایران هم مثل سایر نقاط جهان با بحران کرونا دست به گریبانه. تعداد افراد مبتلا به کرونا در ایران از 20,000 تن فراتر رفته و بر اساس آمارهای رسمی حدود 1,500 تن همکنون قربانی این بیماری شدند. البته به گفته مقامهای بهداشتی ایران بیش از 6,700 تن از مبتلایان هم بهبود یافتند. همزمان یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا از احتمال آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا خبر داده و دلیل آن را هم بی‌توجهی مردم دانسته، موضوعی که به خصوص با آغاز سفرهای نوروزی و رغم همه هشدارها و اطلاع رسانی ها بیش از پیش به چشم می آید. به گفته مسئولان پلیس راه ایران در آخرین روز اسفند ماه بیش از 1,000,000 سفر انجام شده، چیزی که در شرایط فعلی می تواند به گسترش بیش از پیش این بیماری در کشور دامن بزند. بحران آنچنان جدی است که حتی بخش‌هایی از پیام‌های نوروزی سران جمهوری اسلامی را هم به خود اختصاص داده. بحرانی که گذشته از تلفات انسانی آثاری مخرب و درازمدت بر اقتصاد و سایر شؤون اجتماعی هم خواهد داشت. با همه اینها دلیل سهل‌انگاری ها چه در میان گروهی از مسئولان و چه خود مردم چیست؟ از این بحران چه درس هایی می توان گرفت؟ درباره همه اینها صحبت می کنیم. ابتدا اما گزارشی از شهریار سیامی.
ویروس کرونا سالی بود که با سیل آغاز شد، با کرونا تمام شد.
کرونا البته یک ویروس عالمگیر است.
حالا دیگر کلمه کرونا وارد فرهنگ لغات مردم ایران و مسئولانش شده. بخش زیادی از پیام نوروزی سران جمهوری اسلامی و حتی شادباش‌های نوروزی مردم مرتبط با ویروس کرونا بود. رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر آن را سلاح بیولوژیک معرفی کرده بود، حالا آن را نشانه ضعف انسان و هشداری برای مغرور نشدن می‌خواند.
چه ضعف‌های خودمون رو بشناسیم. انسان از غرور و از غفلت خارج بشه، متوجه خدا بشه، از خدا کمک بخواد.
حسن روحانی برخلاف نظر بعضی از مسئولان کشور، از جمله شهردار تهران که شرایط بد اقتصادی را مانع قرنطینه شهرها خواندن، میگوید وضع اقتصادی خوب هم بوده.
اما همه آمارها به ما میگوید در 9 ماهه سال 98 رشد اقتصادی ما مثبت بوده است و امروز یعنی اولین روز سال 1399 ذخایر استراتژیک کشور ما از هر سال دیگر و از هر نوروز دیگر بهتر است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه در پیام نوروزیش تمام مشکل گسترش کرونا را ناشی از تحریم‌های آمریکا می‌داند.
ما همیشه و به درستی گفته ایم تحریم ها ظالمانه است، اما کرونا حقیقت این ظلم را بر جهان آشکار کرد. تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود.
البته رئیس جمهوری ایران چیز دیگری میگوید.
تجهیزات بیمارستانی ما از هر زمان دیگر شرایط بهتری دارد.
هیچ کدام از این مسئولان به انتقادها درباره اطلاع رسانی دیرهنگام دولت، قرنطینه نشدن قم، کانون اولیه کرونا و ادامه پروازها به چین در طول بحران اشاره‌ای نکردند. بعضی از مسئولان مثل حمید سوری، عضو ستاد مقابله با کرونا، میگوید بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی باعث گسترش بحران شده و چه بسا به موج دوم بیماری منجر شود. تمام اینها با پدیده دیگری هم همراه شده. مسمومیت کسانی که الکل می‌خورند تا به بیماری کووید 19 دچار نشوند، مشکلی که تا حالا جان بیش از 240 نفر را گرفته. کرونا به طور متوسط هر ساعت جان 6 ایرانی را می‌رباید و با سوء مدیریت و بی‌توجهی مردم چه بسا به مرگ صدها هزار نفر بینجامد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با همکارم رضا حقیقت نژاد در پراگ برای گفتگو. رضا، چه ارزیابی و تحلیلی داری از پیام‌های نوروزی سران و مقامات جمهوری اسلامی؟ به چه مواردی اشاره شد و چه نکاتی به نظرت از قلم افتادند؟
به یه نکته جالبی که برای من وجود داشت، به این مقایسه که می‌کردیم بین پیام آقای خامنه‌ای و آقای روحانی، حتی در نامگذاری این سال که جدید هیچ‌گونه هماهنگی وجود نداشت. یعنی آقای خامنه‌ای اومده بود گفته بود که یک تحرک محدودی در حوزه تولید در سال قبل شده و به همین جهت می‌خوام سال جدید رو به عنوان سال تولید، جهش تولید نامگذاری بکنم. ولی آقای روحانی گفته بود سال قبل ما اصلا تعداد مجوزهایی که برای تولید نیاز داشتیم بیش از حد انتظار بود و در مورد سال 99 هم هیچ اشاره‌ای به قضیه تولید نکرده بود. یعنی میخوام بگم که این باعث شده که این موضوع نامگذاری سال که شاید در ظاهرن به عنوان یک راهبرد کلان در سطح ملی تعریف بشه، در عمل بین مقام‌های ارشد حکومت جمهوری اسلامی هیچگونه هماهنگی وجود نداره که حتی اون پیامی که میخوان در اول از سال صادر بکنن رو این پیام رو با هم هماهنگ باشن، در یک حرف واحدی بزنن. و خب از قدیم میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. همین ناهماهنگی نشون میده که حتی در پایین دستی‌ها هم اون درکی که در مورد این موضوع وجود داره کاملا دو مسیر جداگانه خواهد پیش خواهد رفت. و ما در نهایت مثل همین سال 98 که خود آقای خامنه‌ای گفتش که اون نامگذاری سال اثر مخصوصی در زندگی مردم نخواهد داشت، میشه پیش بینی کرد که در سال جاری هم همین اتفاق خواهد افتاد. ولی یه نکته که دیگه که در مورد پیام‌ها به نظر من جالب اومد این که علارغمی که به حوادث مختلف اشاره کرده بودند، به کشته‌های حوادث مختلف حتی اشاره کرده بودند به خصوص آقای خامنه‌ای، هیچ اشاره‌ای به حوادث آبان نشد که مهمترین حادثه سال گذشته بود از نظر دربرگیری. صد تا شهر رو درگیر کرد، مدت‌ها کشور درگیرش بود، به روایت‌های غیر رسمی 1500 نفر کشته شدن، حتی حکومت تا 170 نفر کشته رو تایید کرده و پیامدهای بسیار زیادی در فضای سیاسی اقتصادی ایران داشت، ولی کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع نکردن و انگار اصلا چنین اتفاقی به این بزرگی در سطح کشور رخ نداده.
خب مسئله شیوع ویروس کرونا که شاید مهمترین مسئله نه ایران بلکه جهان باشه، چقدر بازتاب داشت در صحبت‌های سران جمهوری اسلامی؟
هر دو اشاره کرده بودند که به این موضوع و تعریف و تمجید کرده بودند از اقداماتی که در این زمینه شده، به خصوص از سیستم درمان پزشکی خیلی تعریف و تمجید کرده بودند و سعی کرده بودند که امیدواری بدن. ولی یک چیزی که وجود داشت حتی الان هم که ما در خود پیام‌ها به صورت کلی و در سایر اظهار نظرها ما مشاهده می‌کنیم، این که شما یک برنامه اقدام و مشخصی رو در این زمینه نمیتونی استخراج بکنی از مجموعه اظهار نظرها و راهبردهایی که رهبران جمهوری اسلامی ارائه میدن. یعنی حتی برای تحلیل هم که میخوای به موضوع نگاه میکنی ببینی که در عمل هیچ گونه برنامه عمل مشخصی وجود نداره که ما بگیم که الان محور حرکت مقام‌های جمهوری اسلامی مثلا در این زمینه بر قرنطینه کردن استواره، بر نگه داشتن مردم بر خانه‌ها استوار هستش، یا کارهای دیگه‌ای می‌خوان انجام بدن. چون این رو نمیشه در پیام‌ها که به صورت شعاری و کلی‌گونه هستش تشخیص داد، خیلی تجزیه و تحلیلش هم کار آسونی نیست و باید سراغ فاکتورهای دیگه‌ای رفت.
سپاسگزار رضا حقیقت‌نژاد که با ما همراه بودی.
خواهش می‌کنم. ممنون.
اما شماره مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان از مرز 250,000 تن گذشته. همراه بشیم با کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از نیویورک برای گفتگو. آیا علایی، تعداد مبتلایان طبق آمار رسمی در ایران به مرز 20,000 تن رسیده؟ آیا تدابیر اتخاذ شده برای ایام نوروز به گونه‌ای هست که شاهد یک موج شدید ابتلا نباشیم؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و سال نو رو و نوروز رو به همه تبریک میگم. امیدوارم سالی پر از موفقیت و شادکامی باشه. متاسفانه همونطوری که گفتید وضعیت کرونا ویروس در ایران وضعیت خوبی نیست و با توجه به اینکه سال جدید هم اضافه شده و میبینیم خیلی از مردم شروع کردن به قول معروف سفر، این خیلی نگران کننده است. در صورتی که شما در چین نگاه کنین که وقتی که سال نوشون بود که مهمترین اتفاق چینی هست، همه برنامه های سال نو رو متوقف کردن. اما متاسفانه در ایران این مسئله متوقف نشده و خیلی ها جدیش نگرفتن. از طرف دیگه، از طرف نهاد دولتی هم ما میبینیم که در ابتدا مسئله رو در واقع مخفی میکردن که کرونا ویروس در ایران نیست، بعد میگفتن به راحتی کنترلش میکنیم و از یکی دو روز گذشته مخصوصا دیشب من دیدم که شروع کردن عنوان کردن که ممکنه 60-70% مردم ایران هم بگیرن و ما این رو اعلام کنیم. این مسئله اصلا درست نیست. بحث 60% بحث این هست که اگر ما هیچ اقدامی صورت ندیم تا 60% مردم میتونن بگیرن، ولی قرار نیست که ما این کار رو بکنیم. به عنوان مثال چین، آیا 60% مردم چین مبتلا شدن؟ یا کره جنوبی که بلافاصله اقدام کرد، یا هند با کشور بیش از 1 میلیارد، آیا 60% گرفتن؟ به خاطر همین من نگران این هستم که این مسئله مستمر کی بشه برای دستاویز کردن و توجیه کردن عدم اقداماتی که باید صورت بگیره و ما باید قرنطینه رو به در خونه ها بیاریم. الان استان کالیفرنیا این کار رو از امروز کرد که هیچ کس نباید از خونش بیاد بیرون و این تنها کاری هست که میشه برای کنترل کرونا ویروس در ایران انجام.
خب قربانیان ویروس کرونا در ایتالیا از چین پیشی گرفته، بیش از 3400 تن. روند اپیدمی ابتلا در نقاط مختلف جهان رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله، روندش بسیار رو به رشد هست، همینطوری که میبینید در بسیاری از کشورها این مسئله داره فراگیر میشه، از جمله اروپا، مخصوصا ایتالیا شروع شد، بعدش اسپانیا شد و به دنبالش فرانسه و تا چند روز آینده قطعا آلمان و انگلیس هم درگیر این مسئله خواهند شد، چون ایتالیا متاسفانه هم از لحاظ سنی جمعیتش سن بالاتری دارن و هم از این از نظر اقداماتی که صورت گرفته به موقع و به هنگام نبوده باعث شده که این مسئله صورت بگیره. اما نکته مهمی که ایتالیا انجام داد، هرچند با تأخیر صورت گرفت، میزان تست انجام شده در روزشون بسیار بالا رفت، گاهی تا 24,000 تا تست رو انجام دادن و همین مسئله باعث شد که ما شاهد بودیم که روزی تا 3,000 مورد جدید شناسایی بشه. اما متاسفانه در ایران ما همچنان میبینیم که روزی تنها 6,000 تست انجام میشه که از این میزان تنها 1,000 خوردهش مثبت میشه و این روند در طی 2 هفته گذشته یک روند ثابت بوده، در صورتی که روند اپیدمیولوژی کرونا ویروس روند اکسپوننشیال یا تصاعدی هست. به خاطر همین ما نمیتونیم با یک روند خطی یک مسئله تصاعدی رو کنترل کنیم. توصیه میکنم باید حتما تست ها تعدادش بیشتر بشه، حداقل به جای 6,000 تا به 18,000 یا 20,000 تا، مثل کاری که کره جنوبی کرد، روزی 15,000 تست انجام داد و باعث شد که مسئله رو کنترل کنه. دومین مسئله قرنطینه باید تا در خونه ها وارد بشه. الان شما نگاه کنید آمریکا با تأخیر شروع کرد، ولی شده هیچ روزی نیست که رئیس جمهورش کمیته کشوری رو خودش شخصا شرکت نکنه و اطلاع رسانی به روز نکنه. ریاست جمهور محترم باید هر روز اطلاع رسانی کنه و خودش مدیریت کنه، چون مسئله حیاتی است و جان انسان ها هست و ما امیدواریم که با کمک خیلی از سازمان ها اعلام آمادگی کنن که کمک کنیم و هر کسی که مخاطب این برنامه است فرصتی هست که بتونه کمک کنه به مردم اینا در حوزه پزشکی و بهداشتی.
سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
اما تاخت و تاز کرونا در سایر نقاط جهان هم ادامه دارد، در حالی که تلاش پژوهشگران برای دستیابی به واکسنی مؤثر در کشورها و مؤسسات مختلف در جریان است، این ویروس همچنان پخش می شود و قربانی می گیرد. حالا تعداد مبتلایان به حدود 250,000 تن رسیده و شمار قربانیان هم از 10,000 تن فراتر رفته. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
ویروس مرگبار کرونا و بحرانی که برای جهان ایجاد کرده، بحرانی که برخی سیاستمداران آن را از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه دانسته و خواستار عزمی جدی و فراگیر برای مقابله با آن شدند.
با یک بحران بی سابقه روبرو هستیم، همزمان با چالش های سازمانی و لوجستیک که با آن روبرو هستیم. تعامل با این وضعیت جدید نیازمند عزمی ملی است.
در اروپا، جایی که اکنون به مرکز انتشار ویروس کرونا تبدیل شده و مرزهای خود را فعلا بسته، بسیاری کشورها اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با شیوع ویروس انجام دادند. از جمله اینجا در فرانسه، اکنون خروج از خانه هم نیازمند ارائه دلیل و داشتن مجوز از سوی پلیس است. برخی مجتمع‌های مسکونی شاهد حضور شبانه ساکنان کنار پنجره‌ها و سرودخوانی هستند. آلمان که شاهد جهش در آمار مبتلایان است، در برخی مناطق وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. اسپانیا تمام هتل‌هایش را به مکان‌هایی برای قرنطینه مبتلایان تبدیل کرده و ایتالیا که با وجود اقدامات سختگیرانه، شمار قربانیانش در اثر ابتلا به ویروس کرونا از چین، خاستگاه اصلی ویروس، فراتر رفته است. این در حالی است که چین می‌گوید طی 2 روز پیاپی شاهد هیچ مورد تازه ابتلا نبوده و بیماران تازه شناسایی شده همگی از خارج وارد چین شده‌اند.
برای نخستین بار روز 19 مارس در چین هیچ ابتلای جدید محلی و هیچ فرد مشکوک به ابتلای محلی نداشتیم.
2600 نظامی آمریکایی حاضر در اروپا هم در قرنطینه هستند، اما آمریکا جایی که برای مقابله با ویروس کرونا قانون دفاع ملی به اجرا درآمده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری همچنان چین را مقصر می‌داند. خاورمیانه هم همچون اروپا برای مبارزه با ویروس کرونا تلاش می‌کند، از جمله در عربستان سعودی در تازه‌ترین اقدام فعالیت تمام وسایل حمل و نقل عمومی به مدت 2 هفته متوقف شد. در اردن و تونس برقراری حکومت نظامی اعلام شد. در عراق که آرامگاه‌های مورد احترام شیعیان تعطیل اعلام شده، همچون ایران برخی در اعتراض به این اقدامات دست به تجمع اعتراضی زده و ذریح و مزارها را جایی برای شفا دانستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که در ایران و حتی جهان بیشتر خبرها اختصاص یافته به شیوع ویروس کرونا، ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بوده و کاربران به چه مسائلی پرداختند. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری از طریق اسکایپ. هومن، چه گفتند کاربران؟ فکر می‌کنم که بیشتر مواردی که بهش پرداختند در رابطه با سفرهای نوروزی هست در ایران.
سلام و سال نو شما و بینندگان رادیو فردا مبارک. بله مهدی، همونطور که تو گفتی، مسئله سفر برخی از شهروندان در ایران توجه خیلی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. از جمله محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات ایران، در توییتر به یک نکته اشاره کرده و نوشته که امشب بار ترافیک اینترنت شبکه ثابت کمتر شد و بار ترافیک اینترنت شبکه تلفن همراه بیشتر شد، که بعد نتیجه گیری کرده که خوبی نشون دهنده اینه که خیلی از مردم به سفر رفتن و توجه نکردن به خواسته مقام ها یا توصیه مقام های بهداشتی. کاربر دیگری به نام مهرداد به نکته دیگری اشاره کرده و نوشته که یک تعدادی از مردم که اصلا فکر نمی کنن که این سفرها چه خطری برای خودشون و دیگران داره، فرصت مناسبی هست که حالا اینا که دارن اینطوری برخورد میکنن، نیروهای نظامی وارد عمل بشن، نیروهای انتظامی وارد عمل بشن. او گفته که اتفاقا جایی که باید برخورد میکردن اینجا بود که حالا به زور اینها رو نگه میداشتن و مانع انجام این سفرها میشدن که خطرناک هستن برای خودشون هم برای دیگران. و کاربر دیگری اما پیشنهادی کرده مهدی و نوشته که آقای روحانی باید اعلام بکنه که کسانی که سفر نمیرن و در شهر خودشون هستن، بیمه مرکزی بیمهشون رو ارزون بکنه، سازمان مالیاتی بهشون تخفیف بده یا راهور جرایمشون رو ببخشه، که این انگیزه ای میشه برای اینها که به سفر نرن و در قرنطینه یا در خونه خودشون بمونن.
خب من دیروز در اولین روز فروردین تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای پیام نوروزی دادند. کاربران چه نگاهی کردند، چه تحلیلی داشتند بر این پیام های نوروزی؟
اون چه که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای مورد توجه کاربران قرار گرفت بود که خب او از حوادث سال پیشین یاد کرد، خب از اتفاقی که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران صحبت کرد، از کشته شده های مراسم قاسم سلیمانی صحبت کرد، از سیل صحبت کرد، از کرونا صحبت کرد، ولی گفتش که نقطه اوج اینها کشته شدن قاسم سلیمانی بوده، که این خیلی توجه ها رو برانگیخته. گفتند که کاربران همینطور دارن واکنششون میدن و میگن که یعنی کشته شدن هزاران نفر، جان باختن هزاران نفر برای رهبر جمهوری اسلامی کم اهمیت تر بوده از شدن قاسم سلیمانی. و در نهایت مهدی، من به یک توییتی هم اشاره بکنم از کاربری با نام مستعار کنسل که نوشته که یادی کرده از جانباختگان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین و نوشته که اگر که 2 موشک نزده بودید، امسال 176 خانواده عید داشتند.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودید.
ممنون از تو مهدی.
بهار در همه جهان فصل نوزایی طبیعت هست و روز نخست بهار برای ایرانیان روز جشن سال نو. قرن هاست که سنت های نوروزی در ایران تداوم یافته، اما امسال نکوداشت نوروز با توجه به وضعیت فعلی چگونه خواهد بود؟ همراه بشیم با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان برای صحبت در این رابطه. آقای سرکوهی، امسال که ویروس کرونا جهان رو تغییر داده، سنت ها، رفتارها و کردارهای نوروزی چه معنایی دارند؟
من نخواست این رو تبریک میگم به همه و فکر میکنم الان بهترین آرزویی که میشه کرد بر همیشه آدم در نوروز آرزوهای خوب میکنه برای دیگران، فکر میکنم الان بهترین آرزو این استش که همگان به سلامت باشن و از این بحران بیماری به اصطلاح رها بشیم و انشاءالله فقط هم محدود به ایران نیست، به همه جهان این بیماری سرایت پیدا کرده. اما خب از طرفی ما میدونیم که نوروز اصولا تقویم جلالی، تقویم ایرانی، یکی از زیباترین تقویم های دنیا هستش، چون درست در روز اول بهار که طبیعت خودش رو نو میکنه و آغاز نوزایی طبیعت هست، ما همون روز اول بهار رو نوروز میگیریم و به اصطلاح همگام هست با گردش طبیعت و بسیار زیبا هست این. از طرف دیگه میدونیم که نوروز قرن هاست در ایران بوده و به رغم همه فشارهایی که آورده بودن که در وسا این جشن رو از بین ببرن و به جای جشنای اسلام بگذارن، نه در دوره قدیم ما قبل مشروطه و نه در دوره جمهوری اسلامی موفق نشدن و ایرانیان این سنت زیبا رو ادامه دادن. مهمترین محتوای نوروز در واقع دیدار همدیگه هستش، رفتن به جمع شدن هست، خانواده ها گرد هم و بزرگ کوچک غیره و بعد هم به اصطلاح ملاقات با همدیگه هستش و این درست اون چیزیست که ما امسال باید از اون پرهیز بکنیم، یعنی دو متر فاصله بگیریم، از جمع شدن خودداری بکنیم. و یکی از دیگه سنت‌های دیگه نوروزی که بعد از به اصطلاح میتونیم بگیم در واقع در این قرن اخیر رایج شد، مسافرت هستش که بازم خوب بود، خانواده با هم جمع میشد، به نقاط مختلف میرفتن، به طبیعت میرفتن، جاهای ندیده رو میدیدن، که این هم خوب است که از اون خودداری بکنیم. یعنی در واقع اگر نگاه بکنیم نوروز امسال ما باید از بسیاری از سنت‌هاش رو اجرا نکنیم، اما در عوض اون سنت عمیق نوروزی، یعنی همدلی با دیگران، همبستگی با دیگران رو میتونیم به خوبی اجرا بکنیم، با اینکه با اونا فاصله بگیریم، اجازه ندیم که بیماری رو به همدیگه سرایت بدیم. و در واقع الان زمانی است که فاصله گرفتن از همدیگه نشانه محبت است، نزدیک شدن به همدیگه خطرناک است. متأسفانه اما حالا در ایران اگر نگاه میکنیم لایه‌های گوناگون مردم واکنش‌های گوناگون نشون دادن. از طرفی خب یه عده‌ای رعایت میکنن، در خانه بیرون نمیان وقتی که لازم نیست یا فاصله با دیگران رعایت میکنن، اما از طرف دیگه خب عکس‌ها و خبرهایی هم هستش که مسافرت میکنن و در واقع زمینه رو برای انتقال بیماری به همدیگه فراهم میکنن و این نشان دهنده بی‌مسئولیتی است. از یک سنت بسیار خوب نوروزی که وجود داشت و ای کاش حکومت جمهوری اسلامی سنت رو رعایت بکنه و فکر کنم همگان خوشحال خواهند شد اگر این سنت رو رعایت بکنه، سنت بخشش هست، سنت این که ما کینه ها رو از دل بزداییم، ما دوباره به همدیگه محبت بکنیم. و در این حالت بهترین وقتی است که جمهوری اسلامی میتونه زندانیان سیاسی، عقیدتی و دینی رو آزاد بکنه، از زندان تا در کنار خانواده های خودشون باشن. به خصوص میدونیم که زندان محیط خیلی بدی هست برای اینکه به اصطلاح ویروس کرونا رو سرایت بکنه به دیگران. و بعد هم زندانیانی که جرائم سبک دارن، حالا غیر سیاسی، زندانیانی که جرائم سبک دارن آزاد کردنشون خطرناکی نیست برای جامعه، اینها هم آزاد بشن. و این در واقع رعایت یک سنت بزرگ نوروزی هست و اقدامی انسانی است که خیلی هم خواستار او هستند. به هر حال معنای اگر ما بخوایم معنای واقعی سنت های نوروزی رعایت بکنیم، رعایت سلامت خودمون و دیگران و سلامت جامعه است.
بسیار سپاسگزار آقای سرکویی که به ما همراه بودید در صفحانه بخبر.
من از شما متشکرم.
خب در این روزهای نوروزی و آغازین بهار و در شرایطی که روزنامه ها منتشر نمیشن، همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به ویژه‌نامه های نوروزی مطبوعات.
مهمان ناخوانده زمستان ایران، عنوان گزارشی است در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق که به موضوع ویروس کرونا، نحوه شیوع اون در چین، ورودش به ایران و پرسش‌ها و تهدیدهایی که در این باره وجود داره پرداخته شده. در این گزارش اشاره شده به اینکه در ماه‌های آبان و آذر گزارش‌های درباره شیوع ویروس کرونا در چین منتشر شده بود. در همون زمان افکار عمومی و رسانه‌ها در ایران هم تهدیدهایی رو درباره ورود این ویروس به ایران مطرح کرده بودند، اما به نوشته ویژه‌نامه نوروزی شرق به طور مداوم این موضوع، یعنی شیوع یا ورود ویروس کرونا به ایران، از توی مقام‌های وزارت بهداشت تکذیب می‌شد. اما موضوع دیگری در روزنامه شرق در ویژه‌نامه نوروزیش مطرح شده موضوع قم هست، جایی که از اون به عنوان کانون اولیه شیوع ویروس کرونا در ایران یاد میشه. البته این مقاله و مقاله‌ای در روزنامه شرق منتشر شده در ویژه‌نامه نوروزی به طور مستقیم این موضوع رو مورد بررسی قرار داده، ولی سعی کرده تصویری از قم ارائه کنه. تصویری هم که ارائه کرده این هست که قم اگرچه ابتدا شهر مذهبی بود، ولی در دو سه دهه گذشته بسیاری از مهاجرت‌ها به قم به خاطر زیست مذهبی نبوده، بلکه به دلایل اقتصادی بوده. اشاره کرده که در قم طبقه‌ای وجود دارن که بودجه‌های کلان می‌گیرن و زندگی می‌کنن و درآمدهای خوبی دارن، و البته طبقه دیگری هم وجود داره که به دلایل اقتصادی وارد این شهر شده و در بازار و در هول و هوش تجارت در قم فعالیت می‌کنه. اونها رو به نوشته ویژه‌نامه نوروزی شرق مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنن حذف کنن. وقتی تصویری از قم ارائه میشه، تأکید کردیم ویژه‌نامه نوروزی که قم هم یک شهر معمولی هست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنن که اون رو مذهبی ارائه کنن و تصویر خاصی از اون ارائه کنن مطابق خواسته‌های خودشون، و همین موضوع هم سبب شده که در نهایت موضوع ویروس کرونا در قم به شکل دیگری بازتاب پیدا بکنه، هم در رفتار عمومی، هم در رفتاری که مقام‌های وزارت بهداشت داشتن، و هم آثارش بر زندگی خود مردم قم هم به گونه‌ای دیگر هست که ده‌ها تن تا کنون در اونجا جان خودشون رو از دست دادن. اشاره کرده این روزنامه در ویژه‌نامه نوروزی به این نکته که از جمله ویژگی‌های قم این هست که اتفاقاً در اعتراضات دیماه سال 96 و آبان سال 98 این شهر هم شاهد اعتراضات قابل توجهی بوده، چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره سعی کردن اون رو سانسور کنن و نادیده بگیرن.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوم فروردین ماه در این روزهای نوروزی با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، مجددا سال نو رو تبریک میگم، روزهای خوبی در پیش رو داشته باشید.